بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در امر معروف و نهی از منکر بود که در ادامه مباحث فقه تربیتی به این مقوله رسیدیم. قبل از ورود در مباحث فقهی امر معروف و نهی از منکر گفتیم در آغاز به مقدماتی باید اشاره کرد و رسیدیم ظاهرا مقدمه هفتم بود. در مقدمه هفتم با یک نگاهی تربیتی و تعلیم و تربیتی تحلیلی در باب امر معروف و نهی از منکر داشتیم که به گمانم مثلا 8-9 تا ویژگی برای این امر معروف و نهی از منکر با نگاه تربیتی بیان کردیم. حالا عدد اون بحثایی که گفتیم چون یه مقدار نوشتم با وقتی که میگویم تغییر میکنه، نمیدونم چند تا شده، فکر میکنم مثلا 8 تا شده. بله، ما تا به حال یک تحلیلی ارائه دادیم، از اینجا شروع کردیم که امر معروف نهی از منکر از منظر تربیتی یک روش، نه اصل و هدف و مبنا. بعد هم در بندهای بعدی گفتیم این روش در اون تقسیمات روش در نگاه تربیتی چه جایگاهی داره. جایگاه امر معروف و نهی از منکر در اون نظام تقسیم بندی روش‌های تربیتی در این 7-8 بند بیان شد. چند بند دیگر هم در ادامه همین تبیین جایگاه این روش در فضای تعلیم و تربیت با استفاده از اون چه که در فقه هست عرض می‌کنیم. بله، یک نکته دیگر که قاعدتاً اگر 8 تا بوده 9 می شود این است که این روش روش عقلایی است در ذات و اصل خود، گرچه در جزئیات شرایط و ویژگی های تعبدی هم برای اون احیاناً وجود داره. توضیح این مسئله این است که روش های تربیتی که عبارت است از فعالیت هایی که در مقام اصلاح و تغییر به کار گرفته می شود، از نگاه فقهی دو قسم است. بعضی از این روش ها روش های عقلایی است که در شرع هم تأیید می شود. بسیاری از این روش های تربیتی که فقه هم اون را میپذیرد و یا در فقه وجود دارد، روش هایی است که ذاتاً عقلاییه و در فقه آمده، حالا مصرح یا غیر مصرح، ولی به هر حال تعبد در اونجا در اصل اون دخالت نداره و تأسیسی در اونجا نیست. یه قسم در واقع روش های امضایی است، چه در تعلیم و تربیت چه در ابواب و عرصه های دیگر فقه هم اینه، یک سلسله روش ها داریم که روش های امضایی است، مثل معاملات امضاییه. بسیاری از این معاملات در فقه اقتصادی امضایی است. روش های تعلیم و تربیت هم بسیاریش از همین قسم اول امضاییه، یعنی روشی است که در میان عقلا وجود داره، در سیرهای عقلاییه وجود داره و شارع هم اون رو تأیید کرده، نفی نکرده، ردع نکرده. این یک قسمه. یک قسم هم نه، روش هایی ممکنه در تعلیم و تربیت وجود داشته باشه که کاملا تعبدی و یا لااقل ابداعی و تأسیسی شرع باشه، روش های تأسیسی و ابداعی و ابتکاری شرع که غالبا البته تعبدی هم هست. در عرصه‌ای که حالا مثلا در تمهیدات تربیتی ما این چیزای تعبدی زیاد داریم، تأسیسی، این که در تمهیدات به خصوص روش های تمهیدی زیاد داریم، این که در حین حمل یا بعد از تولد برای صلاح و سداد و آینده فرد مثلا این دستورات رو رعایت بکنه. گفته میشه اینا روی حمل اثر داره، روی آینده فرد اثر داره. اینا رو باش میگیم روش های تمهیدی، طبق اون چی که سابق بیان کردیم. این بخشی از این تمهیدات واقعا تمهیداتی است که در سیرای اوغلاییه یا دریافت های اوغلایی نبوده. شرع این رو ابداع و تأسیس کرده و غالبا هم تعبدی است. یا مثلا دعا، دعا به عنوان روش که اثر گذاره، اگر حالا روش هم نگیریم روش تمهیدی هست، قید تمهیدی میذارم که اون اشکال وارد نباشه، اینا تعبدی است، تأسیسی است. این دو قسمیه که وجود داره. خب امر معروف نهی از منکر روشن است که از قبیل همون اصل این روش، یک روش از شود که امضایی است، تعبدی نیست در کلیت. اصل این که به کسی توصیه بکنی، بگی این کار بکن، بگو اون این کار نکن، این روشه، روشی است که معلومه از نظر اوغلایی این شیوه رو میشه به کار بس و نتیجه هم میده، حداقل بعضی موارد نتیجه میده. چیز خفی غیر موجود در سیرهای اوغلایی نیست، وجود داره. شارع اون را تأیید کرده. البته حکم اون ممکنه باشه اون چی که در سیرها هست فرق بکنه، ممکنه اون ترجیح باشه اینجا الزام بشه، نوع حکم ممکنه شارع تغییر بده، محدوده کاربرد اون ممکنه شارع اعمال یک تعبدی عادی بکنه، ممکن هم هست نه همون محدوده ها به همون چیزی که در بین اوغلا هست احاله بده. امر معروف نهی از منکر علل اصول در تقسیم بندی روش های امضایی و تأسیسی یا روش های اوغلایی و تعبدی جزء روش های امضایی اوغلایی به حساب میاد. حالا من این ریز نشدم رو این بسته. وقتی میگیم امضایی و تأسیسی سامن کنیم، وقتی میگیم اوغلایی و تعبدی، حالا هر کدام بگیم با یک تفاوت ریزی که بینشون هست، امر معروف جزء روش های امضایی و اوغلایی به شمار میاد. امضا هم گاهی عرض شود که از طریق عدم ردع کشف میشود، گاهی نه، امضا مصرح در کلمات خود شارعه. این هم دو قسمه. اینجا باز از اون جایی است که تأیید و امضای این روش تصریحیه، همونطور که قبلا هم عرض کردیم. اینجوری نیست که با عدم رد بگیم اینم در شرع اینو قبول داره، نه، واقعا یه بابی است که ادله فراوان و در حد شاید تواتر در باب اون وجود داره. از این جهته که امضایی و اوغلایی است و امضا هم با شکل اثباتی و ایجابی در ادله انجام شده، نه فقط به حد عدم رد. البته اگر این ادله وجود نداشت، ما روش امر و نهی را مثل بسیاری از روش هایی که در ادله بهش اشاره نشده اونم را روش شرعی می دانستیم و امضایی می دانستیم، منتها از طریق عدم رد. اما اینجا نه، فراتر از عدم رد دلیل ایجابی وجود داره که اینو شارع پذیرفته است. این تقسیم بندی روش ها در فقه به این تقسیمات امضایی و تأسیسی یا اوغلایی و تعبدی و امضایی ها به امضای از طریق عدم رد یا با امضای ایجابی تصریحی وجود داره. در همه این دو تا تقسیم امر معروف میشه جزء روش های امضایی اوغلایی، اون هم با امضای تصریحی و اثباتی و ایجابی. این هم تحلیلی است که در اینجا وجود داره. البته ویژگی های حکمی و شرایطی این روش ممکن است در مواردی با اون چی که در سیرهای اوغلا وجود داره یک تفاوت هایی داشته باشه. بعضیش ممکنه همونی باشه که در بین اوغلا هست شارع تأیید کرده، که بعد خواهیم گفت در بین اوغلاست یا به حکم عقله شارع اون رو تأیید کرده در اون ویژگی ها، بعضیش هم ممکنه که نه، شارع در اونجا یک تعبدیاتی داشته باشه که این هم در بحث های آینده روشن میشه. قطعا اینطوره که بخشی از ویژگی های حکمی و بخشی از شرایط و حدود و ضوابط این روش امضایی باز امضاییه، یعنی تفاصیلش هم باز امضاییه، جدید نیست. بخشی هم نه، متفاوت با اونیست که در حکم عقل یا سیره عقلا وجود داره. البته اون چه که ما الان تا اینجا میگیم روش منظورمون بحث عقلایی قصه است، علاوه بر این که آیا حالا این امر معروف نهی از منکر جنبه عقلیش و حکمش و اینا چطوریه، اینم جای بحثه که انشاءالله اولین مبحثی که وارد بشیم در ادله وجوب و بعد تفاصیل اونها را متعرض بشویم اونجا بحث خواهیم کرد که آیا عقل هم به امر معروف و نهی از منکر در اونجا حکمی دارد یا ندارد. اونجا البته روی اینه که آیا عقل حکم به الزام داره یا نداره. اما اینجا فقط ما همین اندازه عرض بکنیم که در سیره عقلا امر و نهی به عنوان روش وجود داره، عقل هم اون را فی الجمله مستحسن میداند. این همون حدیث که اینجا وجود داره و لذا میگیم این امضاییه، هم امضای عقلاست هم عقله، ولی کیفیتاش ممکنه متفاوت باشه. اونجا حالا وقتی میرسیم مفصل بحث میکنیم که آیا حکم الزامی از عقل میشه دست آورد یا نه، ولی حالا اینا میذاریم برای بعد بحث میکنیم. حسن فی الجمله ای و سیره عقلا بر به کار برده این روش، این ظاهرا شکی نباشه و به این دلیل میشه روش امضایی. اینم از این مسئله. بله حل شد. این هم یک نکته در این خصوص. یک نکته‌ای که احتمالاً نکته دهم در این مقدمه هفتم بشه هست باید ذکر بکنیم، و اون اینه که این روشی که ما اینجا داریم عرض می‌کنیم، امر معروف به عنوان روش حالا واجب در مواردی و مستحب در مواردی، در همه ساحت‌های تربیت هست یا در ساحت تربیت دینی است؟ این سواله. برای اینکه سوال واضح بشه فقط من به اجمال به یه بحثی که چند بار متعرض شدیم و بعضی یک بار فکر میکنم که شاید یک جلسه دو جلسه هم پیرامون اون بحث کردیم اشاره میکنم که ما وقتی میگیم تربیت دینی، مقدمتا اینو توضیح بدم، تربیت دینی که میگوییم اصطلاحات متعددی داره، چندین اصطلاح داره تربیت دینی. این واژه ترکیبی تربیت دینی چندین اصطلاح داره. یک اصطلاح خیلی خاص داره تربیت دینی که مقصود این است که پرورش فرد به گونه ای که دارای عرض شود که روحیات ماورا قدسی و ماورا مادی داشته باشه. این یک مفهوم خیلی خاصش هست که یک بخشی از شخصیت رو میگیره، اینکه یک نوع تعلقی به عالم غیب داشته باشه. و اصولا معتقد و هم اعتقاد هم تعلقی به یک عالم دیگری داشته باشه، مادی محض نباشه. گاهی تربیت دینی تو این بحثایی که غربی ها دارن به همین اندازه مفهوم داره، فقط رو همین بعد اون پایه و بیس اولیه‌ای که تعلق به عالم دیگه ای. گاهی اون وقت میاد تربیت دینی دامنش یک اصطلاح خیلی محدوده که در این کاربردهای غربی ها گاهی به این معنا به کار میره، اما اصطلاحات دیگری داره که در دامنه های وسیع‌تری به کار میرود. و مثلا اصطلاح دیگرش اینه که تربیت دینی که میگیم یعنی حوزه اعتقادیات و اخلاق دینی گفته میشه، یه خود شمول بیشتری داره. و گاهی هم تربیت دینی میگوییم شمول داره نسبت به همه اونچه که در اخلاق و اعتقادات و احکام و اینها در دین وجود داره، همه اینا میشه جزء حوزه تربیت دینی. این دو سه تا اصطلاحی که در تربیت دینی هست از خاص به عام سیر میکنه و در جای خودش گفته شده. بر این بیفزاییم یک مبحث دیگری که قبلا عرض کردیم و اونی که تربیت دینی همون معنای عام اون که شمول داره، یعنی تربیت فرد بر اساس معیارهای دین، این یه مقدار دامنش سعوزیق پیدا میکنه بر اساس نوع دین و نوع تفسیری که ما از دین ارائه میکنیم. ممکنه یه دینی باشه که محدوده اون مثلا مسیحیت امروزی، شاید هم مسیحیت اصلا خیلی محدودتر بوده نسبت به اون چه که اسلام داره، که دامنه شمولش تا یه جایی بوده و بخشهایی از زندگی بشر اصلا مشمول اون احکام یا مقررات دینی نبوده. خب تربیت دینی تو اون فضا محدود میشه به یک حدودی، ولی وقتی بیایم دین را یه دین شامل و فراگیر بگیریم، حوزه‌های سیاست، اقتصاد، چی اینا بگیم میاد تو محدوده دین، اون وقت تربیت دینی شمول پیدا میکنه. بنابراین تربیت دینی به معنای آخری، یعنی تربیتی که ناظر به پرورش فرد بر اساس مقررات و موازین و شاخصهای دینه، از لحاظ مفهوم، مفهوم عامه. ولی وقتی میخواد پیاده بشه روی این دین یا اون دین، میبینیم تفاوت دینها در این تربیت دینی اثر میگذاره. دین محدود به قواعد فردی، تربیت دینیش میشه در همون محدوده. دینی که نه اجتماعیه و شمول داره، تربیت دینیش میاد شمول پیدا میکنه. بعد عرض شد که این از این جهت، یا تفسیرهایی که در یک دین میاد، همون چیزی که حالا راجع به خود اسلام در شمول اسلام وجود داره، اون تفسیرها و نظریاتی که در محدوده دین هست اونم اثر میذاره در اینکه دامنه این مفهوم چقدر شمول داشته باشه. بنابراین تربیت دینی که میگیم از لحاظ مفهومی طیف داره، یه وقتی میریم رو حدود خاص اون احساس کلی ویژه، یه وقتی میایم روی حوزه مثلا اعتقادات، یه وقتی میایم میگیم اعتقادات و عبادات، یه وقتی میایم شمولش میدیم در یه دایره وسیع‌تری، یه وقتی هم میگیم نه، تربیت دینی یعنی کل اون چه که در دینه وقتی میخواد شما منتقل بکنید، نهادینه بکنید، این میشه تربیت دینی. این یک مبحث. مبحث دوم، همین اصطلاح عام، همین اصطلاح عام با تربیت دینی معنی این که همه دین را بگیره، همین وقتی میخواد بیاد تطبیق داده بشه بر این دین و اون دین و اون دین، تفاوت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه دین این با اون دین، با اون دین از لحاظ شمول فرق میکنه. به تبع این طبعا اون مفهومم دامنه پیدا میکنه. همونطور که در تفسیر از یک دین هم ممکنه اختلافاتی باشه، اونم اثر میذاره که بگیم تربیت دینی. عرض شود که این دو تا مطلبه که باید بهش توجه داشت. البته ما تربیت دینی که میگیم روی نظریه شمول اسلامه و معنای عام مقصودمون هست و درسته و اون رو در نظر گرفته ایم. ضمن این که میپذیریم تربیت دینی که میگیم به مفهوم عام با نگاه جهان شمولی نسبت به دین دامنه و عرض وسیعی پیدا میکنه. البته این منافات با این نداره که این تربیت دینی مثلا در حوزه اعتقادات در رتبه اوله، در عبادات مثلا در رتبه بعده، در جای دیگه در رتبه دیگه است. ولذا مقوله به تشکیک بودن این حوزه تربیت دینی به معنای عام رو قبول داریم. بعضیش تربیت دینی به معنای خاص الخاصه، مثلا در حوزه اعتقادات و امثال اینها. بعضی خب در دایره بعدیه، بعضی هم نه، یک دایره وسیعی هم ما داریم که در اون دایره وسیع دیگه تربیت دینی قسیم سایر ساحت ها نیست. ولذا اگر شما سوال بشه که تربیت دینی چه نسبتی با تربیت اجتماعی، تربیت اقتصادی، تربیت سیاسی، تربیت اخلاقی دارد، جوابش اینه که مشترک لفظیه. به یک معنا به اون معانی خاص میتواند قسیم اینها بشه، برای اینکه به معنای خاص تربیت دینی میاد مقصود تربیت اعتقادی و مثلا عرض شود که عبادی و امثال این هاست. این الان یه ساحت عبادی و اعتقادی اون هاست که این ساحت با ساحت‌های دیگر تربیت قسیمه. اما یه مفهوم شاملی داره که اون مفهوم شامل دیگه خیمه است. تو اون مفهوم شامل وقتی تربیت اجتماعی هم میگیم دو رویکرد داره، یه رویکرد سکولار غیر دینی مثلا داره، یه رویکرد دینی داره. در تربیت اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی همش همینطوره، میتونه دینی باشه میتونه غیر دینی باشه، به مفهوم دینی اون وقت میاد شمول داره. این حاصل بحث شد دیگه. پس این البته این من خیلی مجمل و سریع عبور کردم در یکی دو جلسه، چندین یا شاید چند ساعت راجع به این در طی این مباحث ریزکاریاشو عرض کردیم. حالا این اجمالش بود. الان هم خیلی زیاد سوال میشه تو این دیکشنری ها و نمیدونم کتب غربی هم برید اینو میبینید که گاهی تو اونا معمولا تربیت دینی که میگن به معنای خاص میگن و قسیم سایر ساحت ها میدونن. تو نگاه غربی غالبا اینطوره، قسیم اونهاست و خیلی از اینا رو که شما ملاحظه بکنید اومده عرض شود که در واقع مثلا religious education این میاد قسیم اون تربیت های دیگه، متباینه، قسیمه. اما در مفهومی که ما الان داریم بنابر یک اصطلاح قسیمه، ولی بنابر یک اصطلاحی میاد شمول داره و نمیشه اینا رو قسیم قرار داد. و ازا ترجیح هم داره که مثل تربیت اعتقادی یا عبادی اونا رو به همون نام بنامیم. ما هم در بحث تربیت خانوادگی که بحث کردیم ساحت رو نگفتیم تربیت دینی، گفتیم ساحت اعتقادی، ساحت عبادی و ساحت مثلا اجتماعی، اقتصادی، چی اینجوری، اخلاقی اینجوری. اونا رو دینی قسیم قرار ندادیم، مفهوم تربیت دینی رو مقسم قرار دادیم که این اختلاط و تشابه واژگان نشه. برحال اشتراک لفظی، باید اشتراک لفظی رو خیلی توجه کرد. حالا ما حالا همین میخوام بگیم که امر معروف، حالا اینا همه بحث مقدمه ای بود در این نکته نهم یا دهمی که در مقدمه هفتم عرض کردیم در تحلیل این روش بسیار مهم عام شامل. این نکته این است که روش امر معروف و نهی از منکر روش تربیت دینی به معنای عامه، روش تربیت دینی به معنای عامه، یعنی هر آنچه که در محدوده تکالیف اعتقادی یا اخلاقی یا عملی و احکامی قرار میگیره در هر قلمرویی، از قلمروی اقتصاد تا سیاست تا جامعه تا عبادت، همه اینا رو میگیره. یعنی تا اونجایی که شارع واجب و محرم داره یا مستحب و مکروه داره دامنه داره این، و این میشه روش در واقع تربیت دینی معنای مقسمی و عام. و تا اونجا که معروف و منکر شرعی است. حالا بعد خواهیم گفت معروف و منکر عقلی اونم زیر پر شرعی قرار میگیره، اینا باید بحث میکنیم، مستقل نیست. برای اینکه اون چیزایی که عقلی یا عقلایی است اگر معید بشه به تأیید شرعی که مورد قبوله، اگرم نشه ارزشی نداره. ولذا این میشه تربیت، روش تربیت دینی. اینم یه نکته دیگری در این مسئله. این ده تا توضیح و تحلیلی بود که پیرامون این روش لازم بود گفته بشه. شاید حالا من مرور که میکنم دیگه الان چیزی پیدا نمیکنم، ولی شاید هم چیزهای دیگری هم در این زمینه باشه که بشود افزود، ولی این تحلیل بود. این تحلیل خیلی مهم بود دیگه، یعنی ربط این تحلیل و دو سه تا مقدمه قبلی بسیار مهم بود برای اینکه جایگاه امر معروف و نهی از منکر را در فضای تعلیم و تربیت روشن میکرد. این مقدمه هفتم. مقدمه هشتمی هم که میشد ضمن قبلی ها بگیم ولی دارن نگفتیم، اینجا عرض میکنیم که کوتاه هست و روشنم هست، و اون اینه که امر معروف و نهی از منکر در همونطور که از بحث های قبلی معلوم شد در ادیان، یعنی یک کتابیه، این کتاب رو البته همش درست نیست حرفایی که زده، ولی اون هفته میگفتم من الان تهیه کردم تقریبا همش رو خوندم، دو جلد اون آقای کوک، میشل کوک یا مایکل کوک، انگلیسی، مستشرق انگلیسی نوشته است، معاصره، شاید منو زنده باشه، و ترجمه شده، آستان قدس لذوی اونو منتشر کرده ترجمهش رو، دو جلده، این کتاب خوندنیه، میشه سریع هم تبرک کرد، خوندنیه، و حرفی هم که اونجا میزنه اینه که میگه من یکی دو تا اتفاق رو میگه در مثلا مترو کجا باش مواجه شدم، دیدم داره به کسی تجاوز میشه یا تعدی میشه و هیچ کم عکس العمل نشون نمیده. این خیلی برای من سوال برانگیز شد و همین موجب شد شنیدم که در اسلام چیزی به امر رفع نهی از منکر مرا واداش که برم پیرامون این بحث بکنم. اینجوری که در مقدمه گفته 12 سال کار میکرده تو این مقوله و 200-300 تا اثر و منبع اسلامی را دیده، از عربی و فارسی هم میدونه مثل که زبان را، و به اضافه منابعی که خودشون داشتن یه اثری پدید آورده. به هر حال اینجور اثر جامع و شامل تو خود ما هم داریم، همون معروف از منکر نیست دیگه، واقعا مستشرقین خیلی جا گروهشون مغرضن، گروهشون مغرض نیستن، همون هم که مغرض نیستن گاهی حرفاشون سسته در یه جاهایی، ولی در این حال این مانع از این نمیشه که حجم تحقیقات اینا رو ما کم بگیریم. واقعا بعضی جا تحقیقاتشون راهگشاست، گاهی هم هست که با آدم دفاع بکنه، حداقل طرح موضوعاتشون مهمه، و از حالا مسئله استشراق مسئله خیلی مهمیه. حالا ببینید تو همین امر معروف از منکر یک کتابی با دو جلد که تدوین شده با این حجم. اون نکته که من در اینجا هشتم میخوام عرض بکنم، تو اون کتاب حالا جای دیگه هم کم و بیش هست، ولی تو اونجا به خصوص اون فصل‌های آخرش نشون داده شده، و اون این است که این مقدمه هشتم اینه که امر معروف نهی از منکر یه رگه‌هایی از اون در ادیان سابق بوده است و رگه‌هایی هم از این امر معروف نهی از منکر همونطور که گفتیم در حتی مکاتب غیر الهی و ادیان غیر الهی هم وجود داره. اما با این طول و تفصیل و الزام ها و شرایطی که در اسلام آمده و در منابع دینی اسلامی آمده ظاهرا نباشه، همین نویسنده در اون فصل‌های آخر تلاش میکنه با مراجعه به منابع مسیحی و یهودی یک چیزهایی پیدا بکنه که با امر معروف نهی از منکر سازگار باشه، مثلا نصیحت دوستانه، مثلا میگه این همچین مفهومی در این منابع یهودی وجود داره، یا خیرخواهانه، نصیحت دوستانه، همچین واژگان اینجوری رو پیدا بکنه که میتواند یک مشابهتی با این مسئله داشته باشه، ولی خیلی فاصله داره با امر معروف نهی از منکر. و شاید حالا ولتکن منکم امتون که یه مقدار رو اسلام همون یکی دعای قرآن کنتم خیر امتون اخرجت للناس تأمرون بالمعروف اشاره به این داشته باشه که گویا امر معروف نهی از منکر از ممیزات شریعت اسلامی و امت پیامبره. این معناش نیست که رگه هایی نداره، چرا؟ یک عناوین مفاهیمی وجود داشته تو اونجا هم توضیح داده تا چقدر حالا اینا دقیق باشه من نمیدونم، به اون استناد اون دارم عرض میکنم. فکر میکنم قدیم آدم وقتی این تورات و انجیل اونا رو نگاه بکنه، من سابق میدیدم یه مفاهیمی نزدیک به این مثل نصیحت، هدایت اینا وجود داره، اما با این عنوان امر و نهی که بار خاص داره این کمتر میشود سراغ گرفت در اون منابع ادیان دیگر ابراهیمی. در غیر ادیان ابراهیمی هم ممکنه باز حالا یک رگه هایی داشته باشه، اون از باب اینه که یک ریشه عقلایی داره، ریشه اصلش به جمله ریشه عقلایی داره، ولی نظام یافته با تاکید بر مفهوم امر و نهی که درش نوعی ولایته، حالا علو یا استعلاه که بعدم بحث میکنیم، این داره از ویژگی های که باشه. این از یک جهت. از جهت دیگه امر معروف نهی از منکر یک شمولی داره که به یک مناسبت هایی در کلام هم مطرح شده. تو دلیل اول عقلی که میگیم اونجا معلوم میشه که چرا این بحث در کلام هم مطرح شده، یه مقدار بُعد اعتقادی هم پیدا کرده که آیا امر و نهی خدا، امر و نهی که میگیم ما داریم واجبه، آیا بر خدا هم امر و نهی واجبه؟ امر و نهی خدا اگه واجبه یعنی چی؟ به این تناسب و بعضی تناسب های دیگری که در دلیل اول عقلی خواهیم گفت، پس یه رگه کلامی داره. اون نکته یه نکته بود که تو ادیان گفتیم، اینم میخوایم بگیم تو خود منظومه علوم دینی و علوم دیگر هم یه رگه کلامی داره از یه جهت، یه رگه تفسیری داره برای اینکه آیاتی در 20 آیه در قرآن داره، ولذا تفاسیر ما در باب امر معروف نهی از منکر جمعش خیلی حرف داره. رگه فقهی خب که بارزه و واضحه داره، یه رگه اخلاقی هم طبعا داره که حالا گاهی در کتب اخلاق هم میاد. و جالب اینه که طبق اون چی که نقش شده، اینو من خودم ندیدم، در مصباح المتهجدم حتی امر معروف نهی از منکر رو به عنوان اعمال عبادی هم آورده که راجع به عبادیتش هم بعد بحث میکنیم. فعلا میخوام تصویر بکنم که رگه ای در حتی چیزای دعا و یعنی این اعمال روزمره و اونها براش ذکر شده. و اینم در علوم خودمون. از طرف دیگه در حوزه علوم انسانی هم اگر بخوایم امر معروف رو باز جایگاهش پیدا بکنیم، در حوزه علوم انسانی خب در تعلیم و تربیت جایگاه داره روشنه، ولی علاوه بر اون در جامعه شناسی و روان شناسی و مردم شناسی و علوم سیاسی، در این 3-4 شاخه از علوم انسانی هم و حتی مدیریت، بله؟ و حقوق، حقوق که حالا معلومه دیگه چون فقه میگیم حقوق هم هست. بنابراین باز از لحاظ شمولش هم در علوم اسلامی یک رگه های چند رگه ای است، همونطور که بیان کردم. در علوم انسانی هم تقریبا تو این 6-7 رشته اصلی علوم انسانی رگه ای داره. در مردم شناسی اینکه این سنت در مردم شناسی چی جایگاهی داره، در جامعه شناسی همینطور، در علوم سیاسی و در حقوق مدیریت همینطور. بنابراین امر معروف از این جهت هم چند رگه ایست، هم در علوم اسلامی هم در علوم انسانی و اجتماعی، منتها در علوم اسلامی جایگاه اصلیش فقه، در علوم انسانی هم جایگاه اصلیش حقوق و تعلیم و تربیته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.